أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد الان آیین شماره 187 در ادامه مباحث گذشته است. توفیقی دست داد که در طی دو گفتگو آیین 186 رو مطرح کردیم، مبحث فوق العاده مهم و تعیین کننده دعا رو. اما قبل از اون در آیین 185 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خداوند در طی اون آیه و قبل از آن گفتگوی صیام و روزداری رو مطرح فرمود. در بین اون بحث دعا آمد که ریشه همه عبادات و جانمایه تمام تعبدیات دینی و اسلامی است. بازگشت دوباره به مبحث صیام و پاره از نکات و موضوعات روزداری رو گفتن و اونگاه مطلب دیگری رو که خواهیم رسید. فرمود احل لکم، حلال است برای شما. میدانیم که کلمه احلال و تحلیل از ماده حل به معنای گشودن و باز کردن می آید. اونجا که ممنوعیت برداشته می شود و محدودیتی برای انسان ها نیست، انسان ها می توانند برخوردار باشند بدون هیچ احساس منعی و حصری از نعمت های خداوند استفاده کنند. در این حوزه، حوزه حلال است. چنین کاری رو احلال و تحلیل میگوید قرآن و خداوند سبحان. احل لکم، برای شما آزاد است مسلمانان، انسان ها. لیلت سیام، شب سیام، شب روزداری. شب روزداری یعنی چه؟ آیا اون شبی که میخواهید فردا روزه بدارید یا اون شبی که روز اون رو روزه داشته اید؟ هر دو احتمال وجود دارد. این اصطلاحی که ما الان به کار میبریم گاهی بیشتر جدیدتر اخیراً جمعه شب میگوییم. گذشته بیشتر میگفتند شب جمعه، شب شنبه، با این اصطلاح به کار میبردن شب و روز رو. شبها رو بدین شیوه نسبت به روزها میدادند. ابتداعا شب رو میگفتند، اونگاه روز اون رو. شب جمعه، شبی که فردای اون جمعه است. الان با تعبیر جمعه شب یعنی اون شبی که روز اون جمعه بوده است و الان شام اون فرا رسیده است. لیلت سیام هر دو معنا رو میتواند افاده کنه و برساند. اما ظاهرا سیاق در کلمات و ادبیات دینی همون سیاق شب جمعه است، یعنی اون شبی که فردای اون روزداری میکنید، اون شبی که میخواهید مستعد و آماده برای روزه باشید. لیلت سیام، کلمه لیله یعنی شب، سیام هم روزداری. شب روزداری آیا یک شب در اینجا مراد است؟ نه، اصطلاحی است در ادبیات عرب که این در جای خودش گفته شده است. وقتی یک کلمه مفردی رو مضاف قرار میدن و اضافه میکنن، اصطلاحا در علم بلاغت میگوین در مفرد المضاف یا ام. این عمومیت دارد، یعنی تمام شبهای روزداری، یعنی تمام 30 شب رمضان. حلال است برای شما شبهای رمضان. عرفثو الی نسائکم. من قبل از اینکه واژه رفث رو تذکر بدم و توضیح بدم، این جمله رو عرض می کنم. به هر تقدیر هنگامی که در شریعت احکامی وضع می شود، تمام این احکام رو خداوندی وضع می کند که نیازها رو در وجود انسانها قرار داده است. تا زمانی که توانایی انجام تکلیف نباشد، هیچگاه حکمی تشریع نمی شود و قانونی وضع نمی شود در ادیان الهی. در آیات پیشین خواندیم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. مبنای قانون گذاری هم تسامح است. خداوند بنا ندارد که سهولت را از شما بردارد، به یسر شما ذات باری تعالی حکم تعریف و تعیین می کند، نه برای دشواری. بنا شریعت بر این نیست که احکامی وضع شود که قابل عمل نباشد. طبعا هنگامی که بحث روزداری و ماه رمضان مطرح می شود، مفهوم روزداری رو که قبلا و صیام رو که معنا کردیم، امساک. امساک از اصلی ترین ضروریات زندگی، یعنی خوردن و نوشیدن، در کنار اون مباشرت های جنسی و نیازهای شهوانی. روزداری به معنای قطع این اعمال است. خب با توجه به این که خود پیام روزه و روزه اون که میگوییم یه چیزهاییست که به اصطلاح فقهی اینها رو مفطر یا مفطر میگوییم، مفطرات، یعنی چیزهایی که روزه رو فطر میکند و میشکند. 9 چیزن که روزه رو میشکنند، اما عمده اینها خوردن، نوشیدن و مسائل جنسیست، مباشرت جنسیست. خب اینها نیازهای اصلی انسان است. هنگامی که حکم در شریعت وضع می شود، به گونه این طراحی می شه که حفظ این نیازمندی ها باشد، اما با قانون روزداری کنترل می شود، به اختیار گرفته می شود. دیگه مانند بقیه ایام نیست که انسان هر زمانی اراده کرد بخورد بنوشد و نه. در این ایام یه کنترلی، یه حالت مهارت کنترلی برای این قضیه دیده می شود که باید این کاملا رعایت باشه. به همین خاطر می بینیم وقتی که بحث خوردن و نوشیدن مطرح می شه، در باب اکل و شرب در روزداری اصرار ورزیده می شود عزیزان. تسحرو و فسحور برکه. مسلمانان روزتون به این شیوه نباشه که افطار کنید دیگه دهان ببندید تا فردا شب، یعنی جوری رفتار نکنید که صومتون صوم به قد بفهمید تعبیر رو صوم الوصال باشد، یعنی روزه ای که متصل می شود از این شب به شب بعدی. این مورد نظر نیست در شریعت اسلام، این رو نمی پسندد. می گویند برخیزید، اون گاه سحر رو درک کنید، و حال اگر اون حال عبادتی است، درک اون آنات و لحظات خوش سحر است، درود بر شما. اون نغمات سحر رو درک کنید، اون سروش سحر رو به گوش جان بنیوشید و لذتهای سحر رو به جان بخرید، در جای خودش محفوظ، اما بنشینید و بخورید. تسحر رو اصلا مواد غذایی بدنت رو برسانید، و فسحور برکه، در این سحری خوردن برکت وجود دارد، حفظتون می کند. حتی گاه به اون چه در سحر می خورند مفلاح گفته میشه در ادبیات فقهی و کلام عرب، یعنی اون چه انسان رو باقی نگاه میدارد. چرا؟ چون اگر احیانا اون سیاست گذاری درست در خوردن و نوشیدن نباشد، مسلم نیازمندی های بدن تأمین نمیشود و در روزداری خلل وارد خواهد شد و تکلیف شاق و پرزحمتی میشه. اسلام این رو نمیخواهد. اونجا که ببندید دهان رو ببندید، اونجا که باز کنید باز کنید، بدین شیوه رفتار کنید. دیگه شما اینجا حساسیت بیمورد بیشتری نشان ندید، نیازهاتون رو تأمین کنید. در مسائل جنسی هم همینطور. خب با توجه به این که ماه رمضان، ماه عبادت، ماه تقوا، این تصور مخصوصا برای مسلمانان سده اول پیش آمد، برای اون مسلمانان زمان نزول پیش آمد که ممکنه پاره از رفتارهای خصوصی جنسی با ماه رمضان تناسب نداشته باشه، یعنی هنگامی که رمضان میاد دیگه بعد بگیم رمضانو، نه، ممکنه اینها این احساس براشون اومد که شاید در رمضان نباید نیازهای جنسی رو تأمین کرد و خود این فضای معنوی رمضان مثلا منافات با بعض از رفتارها دارد. این آیه شریفه در هر دو مورد حکم رو بازگو فرمود، هم در مورد خوردن و نوشیدن، هم در مسائل جنسی. با این مقدمه ادامه آیا را عرض می کنم. حلال شد برای شما لیلت سیام الرفثو. کلمه رفث در لغت رفثه به معنای سخنانی است که همه موقع نمیتوان گفت. اصل خود لغت رفث یعنی سخنان خصوصی، کلماتی که به شکل عمومی نمیتوان این کلمات رو بر زبان جاری کرد. اون حیای اجتماعی اقتضا نمی کند این کلمات بر زبان جاری شود. اما کدام کلمات خصوصی؟ این کلمات اون کلماتی است که شاید در بعض از حالات میان زن و شوی بر زبان جاری می شود. یعنی اون کلماتی، جملات محبت آمیزی که ممکن اینها مقدمات پاره ای از رفتارهای خصوصی تر باشد. این رو در کلام عرب رفث می گویند. حلال شد برای شما رفث گفتن این کلمات در شبهای رمضان الا نسائکم نسبت به همسرانتون. خب مگر گفتن این کلمات در خود روز رمضان اشکالی دارد که در شب آن آزاد است در روز آن آزاد نیست؟ نه، در روز رمضان هم بعض از کلمات رو میتوان گفت، صمیمانه تر از این هم میتوان گفت، تنگاتنگ هم میتوان گفت. این نکته ای ندارد که خداوند به این شیوه مطرح میکند. این خیلی زیباست. گاهی این موضوع رو اشاره کردیم و شاید مکرر که در قرآن خداوند سبحان در نهایت لطافت و زیبایی ادبیات کلامی رو به مسلمانان تعلیم میدهد. رعایت اون حیثیت عمومی گفتار و ادب در کلام از شیوه های زیبای سبکی قرآن کریم است. خداوند بنا دارد که خیلی از مسائل رو مطرح کند، خیلی از خصوصیات زندگی انسان ها رو بازگو کند. لازم است حکم اون بیاد، آداب اون، شیوه اون حتی در جهاتی گفته شود در قرآن. اما حیثیت و حریم اجتماعی اقتضا می کند که پاره از کلمات صراحت در آن وجود نداشته باشد. این یه نکته ایست که در روح قرآن وجود دارد عزیزان. به توجه داشته باشید آیین اسلام آیین ادب است، یعنی در روح این شریعت ادب تنیده شده است. در شاهرگ این شریعت ادب جریان دارد. قرآن کتاب ادب است، پیامبر معلم ادب است، معصومین علیهم السلام اسوه ها و الگوهای ادب در گفتار، ادب در رفتار و ادب در کردارند. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. به همین خاطر میبینیم گاهی بعض از این روابط یا کلماتی که اینها اقتضاعات خوش ندارد، اینها حیثیت اخلاقی اجتماع را هتک میکند، در قرآن گفته نمیشود. من پوزش میطلبم به دلیلی که بنا دارم مطلب روی قدری تبیین کنم، صراحت به بعض از مسائل و آیه رو روشن میکنم. به پاره از مشکلاتی که انسانها دارن یا پاره از مثلا از به خدمتون حاجاتی که انسان عمل می کند می بینید که قرآن تعبیر رو به کار می برد. نمی خوام تصریح بیشتری باشه، خود ما در پارسی به بعض از فضولات اصلا تمایل نداریم تصریح کنیم. خب یه حالات وجودی ما انسان هاست و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، هر خوردنی به دنبال اون نکات دیگر دارد، به دنبال اون خب ورودی و خروجی است. اما در این حال ما خیلی از کلمات رو مایل نیستیم، این ادب در ما هست، نمیخوایم بر زبان جاری کنیم. در کلام عرب به زمین پست، به زمینی که در چشم نمی آید قائت میگویند، زمین گود، الارض المنخفض، زمین پست. خداوند وقتی که بنا دارد در قرآن پاره از حالاتی که به تعبیر ما ناقضه، یعنی وضوی شما را، حالات شما را نقض می کند و حاجت به اینه که تحصیل طهارت بکنید، همون اجابت که می فرمایید او جا، خداوند تعبیر به قائت می کند، یعنی زمین منخفض و گود و پنهان، مثل اینکه این کار کاری است که در یه مکانی باید انجام شود که چشم ها اون رو نبیند و مشاهده نشود. مکان رو میگد، خداوند عمل رو اراده میکند، خود اون پدیده رو اداره میکند. خیلی دور است، خیلی واسطه داره، اما به زیبایی مقصد و مقصود رسانده میشود و در اینها حرمت و حریم رعایت نزدیکترین روابط جنسی انسانها که رابطه آمیزشی میان زن و شوست، وقتی نگاه میکنید در قرآن باید گفته شود بنابر ادله مختلف و نیازها، اما تعابیر مس، لمس، سر، لامستم النساء من قبل ان تمسوهن ولکن لا تواعدوهن سر را، مانند اینجا عرفف یه تعابیری رو قرآن به کار میبرد. لمس کردن کجا؟ آمیزش کجا؟ مس کجا؟ آمیزش کجا؟ سر یعنی عمل پنهان، کار پنهان، سخن پنهان. خداوند سبحان اون مقدمات دور این عمل رو میگد و خود اون رو اراده میکند، هم مقصود رسانده میشود، نقطه چین نیست، و در این حال اون ادب و اون شیوه ملیح سخن مؤدبانه هم منتقل میشود و آموزش داده میشود. در اینجا هم قصه همین است. کلمه رفض اون سخنانی است که در مقدمات پاره از مسائل انجام میشه، خداوند اون مقدمه رو میگه و ذل مقدمه رو اراده میکنه و مراد خود عمل جنسی است. پس در شبهای رمضان مسلمانان، گمان نکنید فضای رمضان با بعض از نیازهای شما ناهماهنگ است. نه، خداوند تکلیف خاص براتون تعیین کرده است. در اون زمان ویژه حرمت و حکم الهی رو پاس بدارید. در ماورای اون میتوانید از تمتعات و موهبتهایی که خداوند به شما داده است نهایت استفاده و بهره برداری رو آزادانه ببرید. آخر، نه اینکه هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، نه. یه داخل پرانتز و جمله معترضه‌ای رو خداوند بین حکم مطرح می‌کند. بالاخره این همسران شما لباس شما هستند و شما هم لباسید برای ایشان. بسیار رابطه زیبایی رو در قالب این کلمه خدای سبحان مطرح می‌کند میان زوجین، زن و شوهر. زنان لباس شما هستند. کلمه به طور کلی واژه لبسه به معنای پوشاندن و پوشش است. لباس رو که لباس میگوییم چون حالت پوشش دارد. اما این استعاره ای که خداوند، این تشبیهی که در اینجا به کار برده میشه، یه نگاهی بکنیم رابطه لباس با انسان چیست. دقیقا همین روابط رو خداوند میان زن و شوهر جستجو میکند و طالب است. میخواهد چنین باشد، این رابطه حاکم باشه بین زوجین و باید چنین باشد. ابتداعا چیزی که ذهنمون از لباس میاد اینه که نزدیکترین چیز به وجود ما لباس ماست. یعنی بالاخره اون جامه‌ای که تن شما رو نوازش میکند پیوسته به وجود شماست. اون لباسی که چسبیده به تنتون، چه زیر جامه شما چه رو جامه شما، فرقی نمیکند به تعبیر عربها چه دسار چه شعار، چون لباس پیوسته چه لباس غیر متصل، به اصطلاح منفصل. اولین نکته این میاد که میان زن و شوهر تنگاتنگ ترین رابطه باید حاکم باشد. نزدیکی مطلق میان زن و شوی اقتضاء زوجیت در اسلام است. این همان است که گاه میبینید از این تعبیر به صاحب میشود، به اون یار ملازم پیوستگی که دست بر نمیدارد از دامن دیگری، این رو صاحب میگویند. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خداوند صاحبه ندارد، یعنی همسر ندارد. به زن و شوهر صاحب و صاحبه گفته می شود در قرآن، که اینها باید اونچنان بیاد ها یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. اون رابطه تنگ، صمیمیت و صداقت و صفا در بینشون حاکم و دروی دودوزی و نیرنگ و جدایی اختزاء زوجیت نیست. این اولین نکته‌ای که از لباس استفاده می شود. دوم، کارکرد لباس چیست برای انسان؟ لباس دو کارکرد عمده دارد. این رو در آیه خود لباس می بینیم. آیه لباس داریم؟ بله. چند آیه در قرآن آیه لباس است؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، انسان ها ما بر شما لباس نازل کردیم. یا بنی آدم، فرزندان آدم، این موهبت خداست بر شما، این طرح الهیست. انزال، اون شب اشاره می کردم طرحهای خداوند برای انسان گاه تعبیر به انزال می شه، از اون نزول و انزال. انزلنا علیکم لباسن، این لباس دو کار کرد و عمده دارد. یواری سوآتکم، حالت پوشندگی دارد، می پوشاند هران چرا از وجود شما که نباید آشکار باشد. حالت استتار و پوشندگی، سوآت، اون چه که دیدن اون رنجاور است، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، اون چه باید پوشانده شود لباس می پوشاند، یواری سوءاتکم. این خاصیت اول، پوشندگی. خب هن لباس هن لکم، زنان و مردان هر دو برای یکدیگر لباسند. اینها باید پوشش هم باشند، اینها باید زشتی های هم رو بپوشانند، نباید آشکار کنند بدی های هم رو. اینها حالت پوشندگی برای یکدیگر دارند، زشتی های هم رو بپوشانند. پوشاندن به معنای از میان بردن، پوشاندن به معنای به رخ نکشیدن، کاستی ها و نقصان ها رو مطرح نکردن و اینها رو جلوه ندادن. تمام اینها تو این تشبیه نهفته است به زیبایی. دوم فرمود و ریشا، لباس در عین این که عامل پوشاندن شماست، عامل زینت است. کلمه ریش ای ریاشا، قرائت ریاش هم در آیه داریم به معنای زینت. این لباس زینت شماست. در این حال این نیست که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. نه، این منطق ما نیست. ما در اسلام رنگ لباس، نوع لباس، تمام اینها مطرح است، آداب دارد، انتخاب دارد، سنت معصومی. اینطور نیست که بگیم مهم نیست. نه، مهم است. اگر میگیم مهم نیست، اینه که عمر نباید صرف این شود که عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این که نباید لباس وجه آدمیت انسان باشد. اون جان عقبل علی نفس و استکمل فضائلها و انتب نفس لابل جسم انسانو. پارسی گویم شما را خوشتر از تن آدمی شریف است، به جان آدمیت. نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. ما این رو میخواییم بگیم، تأکید بر لباس نیست، به لا اهمیت دارد لباس. خود لباس ریش است و زینت است. زن و شوی لباس همند، اینها باید زینت افزای هم باشند، اینها باید هم رو بیارایند، باید کمک کنند به یکدیگر در راه تزیین، در راه کمال، در راه زیبایی و جمال در زندگی و در دنیا و در زیستن پاکیزه و به سلامت. این رابطه باید بینشون حاکم باشد. یه جمله دیگه هم در مورد لباس در قرآن داریم، سرابیل تقیکم، لباس‌هایی و جامه‌هایی برای شما فرستادیم که حفظتون می‌کند از سرما و گرما، یعنی مسئولیت می‌دهد. زن و شوهر به یکدیگر مسئولیت باید ببخشند، کما اینکه شرعاً اینطوره، یعنی قانوناً بگیم اینطوره. می‌دانید که اصلاً به طور کلی انسان مسلمان وقتی ازدواج می‌کند وارد حسن میشه. اسلام ازدواج رو حسن می‌داند، یعنی ازدواج به انسان یه مسئولیت‌هایی می‌دهد، یه مسئولیتی میبخشد. وقتی زن و مرد مسلمان ازدواج میکند، دیگه توقعات شریعت از او افزوده میشود، یه حرمت اجتماعی و یه مسئولیت ویژه‌ای پیدا میکنه، دیگه بعض از کردارها و رفتارها از اون قابل قبول نیست. یعنی این زن و شوی به هم مسئولیت میدن، اینها یکدیگر رو حفظ میکنن. این میشه لباس. هنوز هم میشه در این لباس صحبت کرد، دیگه حالا همین مقدار کفایت میکند. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. این به تعبیر زیبا گفته میشود. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خداوند میداند تحمل شما رو که حکم وضع میکند. اگر بنا بود که این حکم روزه داری، آنچنان میشد که میپوشانید حکم آن شبهای شما رو. اگر بنا بود که محدودیت و ممنوعیتی ایجاد میشد برای بعضی از بهره برداری ها، مسلم شما تاب و توان اون نداشتید، میشد تکلیفی که مالایطاق است یا توان اون نبود. اونگاه شما تختانون انفسکم. اگر چنین میشد، شما خیانت به نفستون می کردید. خیانت یعنی چی؟ این کدام خیانت است؟ چه چیزی رو خداوند مطرح می کند؟ خود خیانت یعنی نقصان. اصلا در لغت خانه ای نقصه، یعنی چیزی رو ناقص، رها کردن، ول کردن، به انجام نرساندن، نام این خیانت است. کما این که وفا یعنی کاری را تا پایان نشان دادن، انجام دادن، به خانه رساندن باری را. خب این چه خیانتی است که خداوند میگوید اگر این حکم وضع میشد شما خیانت میکردید؟ یعنی خلاف حکم خدا عمل میکردید، تمتع جنسی میبردید، میخوردید، مینوشیدید در زمان ممنوعیت. اما خداوند اینطور حکم وضع نکرده است. 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. حکم خدا مطابق توان شماست. برای اینکه این امانت و خیانت روشن باشه، این خیانت ضد امانت، یعنی اگر خداوند اینطور میگفت شما امانت داری نمی کردید، خیانت می کردید در امانت، این چه امانتیست؟ خیلی لطیف این تعبیر. توجه داشته باشید عزیزان، احکام الهی وظائفی و تکالیفی را که خداوند در بطن شریعت ساری کرده است و جریان داده، اینها نوعی امانت‌های خداوند برای ماست. روزه امانت الهی است، نماز امانت الهی است، حج امانت الهی است، تمام اینها نوعی امانته، یه طرح‌های خداوندی است که خدای سبحان اینها رو تقدیم شما کرده است. پیامبران الهی، ختم رسولان، محمد مصطفی، اینها رو به عنوان یه اماناتی از سوی خداوند برای شما و برای انسان‌ها آوردن. به همین خاطره که در آیه 72 سوره مبارکه احزاب جمعی از مفسرین می‌دونید این آیه آیه معرکه الآراء است، یعنی نظریات بسیاری در این آیه، آیه هم حمال ذو وجوه است، یعنی توان حمل معانی مختلف در این آیه، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما امانت رو بر آسمان، کوه، دشت حمل کردیم، عرضه کردیم، اینها دلنگران و بیمناک بودند از این امانت. آدمی حامل این امانت شد، چه انسان ظالم جهول است. این آیه خیلی نظریات مختلفی داره. در وقتهایی در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود جستجو میکردم در کتب تفسیری، تا 22 نظریه من دیدم در این آیه شریفه، تا 22 احتمال در این آیه وجود دارد، همه هم احتمالات درشت جدی. این امانت چیست؟ عشق است. در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، در تماشای رخت چشم ملک تاب نداشت، عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. فرشته، کوه، دشت طعم عشق نفهمیدند و نمیفهمند. این شما آدمیانید که لذت عشق رو در زندگی حس میکنید، اون لذتی که لاهی سینهی در داشناده، غم از هر دل که بستانی به ماده. این وجود انسان که با سوز و ساز و عشق و گداز دمساز است، لذت میبرد، آمیخته و عجین با آن است و لذت اون میبرد. این یه نظریه، این عشق یه به اصطلاح عرض به خدمتون تحفه الهی و امانت الهی است. یا قدر این امانت رو انسان ها میدانند یا نمیدانند. جمعی گفتند عقل است، عقل این امانت مهم است در وجود انسان ها. حیوانات، بقیه موجودات، منهای ملک که قصه خودش رو دارد، تأمین عقل شما رو نبردند و نچشیدند. این گوهر و جوهر اصلی است. ادی گفتن مراد از این ولایت کلیه الهی است، این که انسان تمام تبلی در وجود پس از ذات باری تعالی دارد و خداوند این قدرت رو تفویض میکند به انسانها که انسانها ولی الله باشند. و و و و یکی از نظریاتی که در آن وجود دارد که برمیگرده به این تعبیر قرآن، امانت یعنی تکلیف. امانتی که خداوند به انسانها داده است تکلیفی است. انا عرضنا الامانه، منتها آیه رو باید جوی دیگه معنا کرد. در این صورت سری میگم که نمانیم از بقیه سخن، همین در حد اشاره. ببینید، ما امانت رو بر کوه و دشت، بر کوه، صحرا، آسمان، زمین، بر همه اینها عرضه کردیم. اینها با بیم حمل کردن، نه اینکه حمل نکردن. این نظریه ایست که دارن خیلی از مفسرین. یعنی کوه و دشت و آسمان و زمین هم امانتدار الهی شدن. کدوم امانت؟ تکلیفشون. یعنی گفتیم خورشید به چرخ چرخید، ماه به گرد گردید، گفتیم آفتاب به تاب تابید، گفتیم ذره به بار بارید، تمام مجموعه وجود و اوها فی کل سماء امرها، در تمام آسمان و زمین خداوند تکلیف اینها رو جاری کرد و اینها مکلفن به تکلیف دارن عمل میکنن، هیچ خیانتی در اینها نیست. فابین ان یحملنها، یعنی اینها ابا کردن از اینکه یخونها، خیانت کنن. نه، هیچ موجودی در طبیعت خیانت نمیکند. ما خائن در نظام طبیعت نداریم عزیزان. گاهی به مزاح و جدی با اعتذار عرض کردیم هیچ جو کشتی که گندم بردهد؟ هیچ شد اسبی که کره خردهد؟ نه، در نظام طبیعت امانت است نه خیانت. خیانت یه جا دیده میشه، اونم در مورد ما انسان هاست. خداوند تکلیف رو میدهد، گاهی تکلیف رو اصلا اعتنا نمیکنیم. تکلیف رو میدهد، گاه بسته شکسته کاری رو انجام میدیم، از سر باز میکنیم. گاه انجام میدیم، به سلیقه در اون تصرف میکنیم. گاه انجام میدیم، کم و زیاد انجام میکنیم. این میشه شعبه ای از خیانت. فحمل اهل انسان، انسان بار کردین امانت را بردوش. اما کانل انسانو زدو من جهولا، مشکل انسان ها اینه که اینها در این باربری امانت گاه ظلم میکنن، گاه به جهل عمل میکنن. اگر بتوانن جهلشون رو به علم و ظلم رو به عدل تبدیل کنن، میشن السلام علیک یا امین الله فی ارضه، میشن امانتدار خدا در زمین. در اون اوجش میشن ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود خداوند سبحان علم الله، میداند که شما تختانون انفسکم. ممکنه به خودتون خیانت کنید و امانت خدا رو درست بر ندارید، لذا خدا حد هم اقل امانت رو به دوش شما نهاده است. بارها اشاره کردیم این حدی که در دین شما نمیگید تکلیف، یعنی این یه حج در عمر 30 روز، 360 روز، 17 رکعت، 24 ساعت، همین تکالیف عبادی و غیر عبادی که در اسلام به عنوان تکلیف تعریف شده، اینها دین حد اقلیست عزیزان. یعنی حد اقل به گونه ای وضع شده است که با کمترین توان فکری و اجتماعی هم قابل جمع است. حالا اگر کسی بالی دارد و توانی دارد و کمالی دارد و استعدادی، راه گشوده است که از این حد اقل اوج بگیرد، به اکثرها هم خودش رو برساند. فتاب علیکم، تابه هنگامی که به خدا نسبت داده می شود، یعنی رجوع خداوند به رحمت. تاب علیکم، خدا با رحمتش با شما رفتار می کند، نه با اقتدار و سطوتش. و عفا عنکم، و خداوند از شما خیلی چیزها رو گذشت و می گذرد، در حد همون عقل با شما تکلیف می کند. و عفا عنکم، الان دیگه شما می توانید، مشکلی نیست، آزادید، رهایید، با شروحون نه، می توانید دیگه الان با این حکم الهی آزادانه با شروحون نه با همسرانتون مباشره کنید. اینجا هم باز همون ادب رو می بینید، اینجا هم باز به جای روابط خاص جنسی تعبیر با شروحون نمی آید، به انسان بشر می گویند چون بشره دارد، به دلیل اینکه ما پوستمون نه کرک دارد نه پشم دارد مانند حیوانات دیده می شود، لذا به انسان بشر گفته می شود. بشر همیشه به لحاظ جسمی و تنی انسان گفته می شود. باشروهن مباشره از این میاد، از تماس بشر با بشره باشروهن تولید می شود. شما با اینها مباشرت کنید. و ابتغوا ما کتب الله لکم، و ابتغا کنید و طلب کنید همانی را که خداوند برای شما تثبیت کرده است به عنوان حکم. ملتزم به حکم الهی باشید، کارتون به سامان است. این نسبت به این قضیه. نسبت به خوردن و نوشیدن هم، کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تعبیر تعبیر لطیفه، مشاهدی عینی تجربی در هر کوره دهی، و بخورید و بیاشامید، هیچ محدودیتی ندارید. تا کی؟ تا زمانی که برای شما روشن می شود خط سفید از خط سیاه در فجر، از فجر. خب استعذار دارید پایان شب و آغاز دولت صبح، اون زمانی است که شما دل سیاهی شکافته می شود و سپیدی به در میاد، منتها به دو حالت است. اینو توجه دارن دوستان. گاه شما یه سپیدی در دل شب می بینید که مستطیل نیست، یعنی بر سطح افق نیست، به شکل عمودی دیده میشه. این دل دل آسمان رو بعضن میشه کافت، یه حالت مثلث مانند داره، اینو میگن زنب و سرحان، مانند دوم گرگ دیده میشود در دل شب. این فجر کاذب است، این معیار صبح نیست. از جهت نجومی معیار آغاز صبح فجر صادقه. فجر صادق اونی که بر سطح افق خوابیده است، یعنی یه حالت نخ داره، یه حالت خید داره، کاملا احساس میشه یه خط موازی بر سطح افق داره سپیدی دل تاریکی رو میشکافد، یه خط سفید یه خط روشن، چنین حالتی دیده میشود. هنگامی که این حالت آغاز شد، این فجر صادقه. این دیگه آغاز صبح، پایان شب، آغاز دهان بستن به امساک. بخورید، بیاشامید تا زمانی که آشکار می شود برای شما. تعبیر قرآن یه تعبیری است که با چشم حسی طبیعی بدون هیچ نیاز به ابزارهای نجومی انسان‌ها بتوانند ببینن، تشخیص بدن و محاسبه کنن برای خودشون. ثم اتم الصيام الى الليل. خب دهان رو بستید تا کی؟ سقف اون هم مشخص. تمام کنید روزتون رو تا شب، الى الليل، تا شب. اتم الصيام الى الليل اینجا یه تعبیر ظریفی است که باید عرض کنم. قرآن می‌فرماید اتمام کنید این صیام را، تمام کنید روزتون رو تا شب. کلمه تمام یه پیامی دارد اینجا. در همین آیات شریفه روزه در دو سه نوبت قبل برسیدیم به این آیه که خداوند فرمود ولتک ملو العده، عده رو اکمال کنید. اینجا می فهمد روز را اتمام کنید. یه اکمال داریم، یه اتمام داریم، یه کمال داریم، یه تمام داریم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز الیوم اکملت لکم، ما دین رو کامل کردیم و نعمت رو تمام. کمال و تمام با هم یه تفاوتی دارن که از این تفاوت میشه استفاده ها کرد. التفات بفرمایید. اتمام در جایی گفته میشود مثل اینجا، اتم الصيام الى الليل. اگر یه وظیفه ایست و یه مسئولیتی است که تمام اجزاء اون پیوسته با همند، به گونه ای که اگر یه جزء اون نباشد بقیه هم بی‌خاصیت است. تمام این اجزاء رو کنار هم چیدن نام این اتمام و تمام است. یعنی چه؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم نیستید، نماز رو میخوانید، به دقت این چهار رکعت نماز عشا رو خواندید الان این امشب، تمام اجزاء اون، رکوع اون، سجود اون، قیام اون، قعود اون، ذکر اون، شهود، همه چی منظم، تشهد، میرسید به السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یک مرتبه سرتون میپیچانید از جا بلند میشید. شما اگر 5 ثانیه دیگر یه سلام دیگه میگفتید، سلام بعدیتون میگفتید و سلام علیکم و رحمت الله، بلند میشدید، تموم بود. اما همین دو کلمه کوتاه که گفتید تمام اون 4 رکعت نماز رو از خاصیت برد. هیچ فایده ای نداره، مثل این که شما هیچ عملی انجام ندادید. شما اون حلقه آخر رو متصل نکردید، تمام 4 رکعت پرید. نام این اتمامه، این اتمام است. شما تمام این روز رو 14 ساعت بود دهان بستید، 3 دقیقه 4 دقیقه مونده تا به اصطلاح مغرب، که دیگه تا همین شب که قرآن میگد، اما 5 دقیقه مونده دیگه یه مرتبه برداشتید و گفتید زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، دیگه شروع کردید بخوردن و نوشیدید. تمام 13 ساعت و 55 دقیقه از بین رفت و محو شد. نام این تمام است. حالا نماز عشاء را گفتید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بلش کردید، بلند شدید. اما نماز مغرب را الان دقیق خوانده بودید. آیا مشکلی در نماز مغربتون پیش میاد؟ ابدا. اصلا شما امشب نماز عشاء نخوانید. آیا اون صحت نماز مغربتون رو دچار اختلال میکنه؟ به هیچ وجه. آیا در نماز ظهر عصرتون تأثیری دارد؟ نه، من عشا نمیخوانم، مغرب میخوانم. نماز مغربم در جای خودش، نماز عشای نخوانده در جای خودش. توجه فرمودید؟ اینو میخوام عرض کنم. خوب دقت بفرمایید. در دین پدیده اتمام و تمام عامل صحت اعمال دینی است. یعنی هر وظیفه دینی که من مسلمان دارم این رو به شکل تفریق نگاه میکنه شریعت، میگه هر چیز در جای خودش. آن شما روزه میگیرید، نماز نمیخوانید، نماز میخوانید، روزه نمیگیرید. شما عفاف و حجاب ندارید اما نماز میخوانید، ماه رمضان هم دارید، کل شیء به حسابه، هر چیزی در جای خودش. شما اون ثواب و اون عملتون رو میبرید، یعنی اون روزتون درست، اون خلل در دینتون در جای خودش محفوظ. این اشتباه رو کردید، این هست. هیچگاه نمیریزن رو هم درهمش کنن، بگن ما از یک کلمه میخریم درهمی میخریم، نه. پدیده تمام این رو میرساند، یعنی میگن هر عملی تفریقاً در اسلام بررسی میشه. تکرار میکنم چون بحث ظریفی است، اشتباه ذهنی پیش نیاد برای عزیزی. ببینید هر عمل ما حساب مستقل خودش رو دارد، خود این عمل رو میسنجن، این در صحت، در اینکه این درسته، این نماز تو باید با همین آداب چهارچوب انجام بدی. حالا این نماز درسته دیگه، این لازم نیست که حتما در کنارش روزه هم خوانده روزه هم داشته باشی، این نماز تو درست است تا اینجا. اما همین مثال مورد ماه رمضان رو که ملاحظه فرمودید، 5 دقیقه مانده تا افطار، خب بالاخره این قسمتش برمیگرده به این که گفتم 10 روز اول رمضان روزه گرفتید، 10 روز دوم میخورید، 10 روز سوم میگیرید. آیا این که اول و آخر رمضان رو گرفتید وسطش رو خوردید اشکالی پیش میاره در اون روزه داری اولتون؟ نه. 10 روز اول در جای خودش صحیح، 10 روز وسط غلط، 10 روز پایانی درست. هر کدوم حساب خودش رو دارد. این جدا جدا تمام اعمال بررسی می شود. این جاییست که اسم این اکمال است. اسم این اکمال است. اما وقتی از مقام صحیح بودن عمل می گذریم به مقام کمال می رسه، یعنی این که شما یه مسلمان میخواهید از مجموعه دین این دغدغه رو ندارید که من در قیامت چوب میخورم یا نه. اگر فکرتون این بود که خدا من را عذاب میکند یا نمیکند، به من میگوید ای بی نماز، نه، به شما این که الان نماز میخونید و روزه نمیگیرید خدا نمیگه در قیامت بی نماز، نمازتون از این جهت صحیح هست، چوب نمیخورید. اما اگر بخواید به عنوان یک مسلمان اون شرایط کمال، اونی که در فقه بهش میگیم شرط قبول، قبولی عملتون رو، قبولی مسلمانیتون رو، اوج گرفتنتون رو در اسلام، نه پیشگیری فقط از انحطاط، نه فقط چوب خوردن، نه فقط شلاق نخوردن، اگر میخواید از عذاب فرار کنید درست، همین نماز عشاء رو بخونید، مغربم نخوندید، چوب این رو نمیخورید. اما اگر میخواید کمال پیدا کنید تو بستر این شریعت، اگر میخواید به اهداف تعریف شده این دین برسید، اینجا رابطه واجبات و وظائف دینی به شکل چی نیست؟ به شکل این اتمامیه، یعنی باید تمام اجزا رو به هم پیوندش بدید. بعد اینجا اگر نماز آمد روزه نیامد، اگر عفاف و تقوا نیامد و نماز آمد، شما به اون کمال دینداری، به اون مقام تجمیع در قبول، یعنی پذیرش همراه با پرکشیدن نمی رسید. اون پازل دین برای شما تکمیل نمیشه. دقت فرمودید؟ تک تک اعمال رو انجام بدید صحیح هست، چوب اون رو نمیخورید. اما اگر میخواید اوج بگیرید، میخواید بپرید، میخواید به اون طرح تربیتی این مکتب برسید، انما یتقبل الله من المتقین، در مقام قبول زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات مالتون بدید تا نمازتون قبول باشه. در مقام صحت نه، اگر کسی زکات نده نماز صحیح یا نه؟ صحیح هست. اما این نماز معراج میشه، این نماز میپراند او را، قربان میشود، این رو به تقرب خدا میرسانه این نماز؟ خیر، این نماز فقط خاصیتش اینه که بهش بی نماز نمیگن، اما این اوجش نمیده. اگر بخواد این نماز بال باشد، زکو اموالکم تقبل صلاتکم، اگر میخواد این نماز بال باشه دروغ نگه، حسد نداشته باشه، العجب من موانع القبولی لعمل من معجب جهولی و من اشد الحابسات الحاجبه حبس الزکات و الحقوق الواجبه. حقوق واجب خدا و خلق را ممنوع کردن نتیجان می شود که نماز خاصیت در وجود انسان، حج در وجود انسان، رمضان در وجود انسان خواص خودش رو نمی بخشن. پس این شبهه رو من در لابلای این مطلب جواب دادم به دوستان. توجه فرمودید؟ یکیش میگه آقا این چه ربطی به هم داره، من کار درست می فرمایید. در مقام این که خدا چوبتون نزنه راست میگید شما، اما در مقام قبول، یعنی در مقام ارتفاع، اوج گرفتن و انسان شدن، مثل این که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نمیشه. باید این طرح تربیتی رو جامع گرفت، کامل گرفت و به اون تن داد و عمل کرد تا اون نتایج لازم رو خداوند به انسان ببخشد. فرمود ثم اتم الصیام الی اللیل، نمازتون رو تمام کنید تا شب. شب یعنی که یعنی اون زمانی که خورشید می رود، دولت روشنایی به پایان می رسد. خب ممکنه من و شما توی شرایطی از جهت جغرافیایی قرار داریم که خورشید میره، به نظر ما خورشید نیست، اما اگر الان بر بام برایید می بینید خورشید رو، اون ته غروب مشاهدهش می کنید. الان از نظر شما خورشید نیست، پشت این بلندی پنهان شده، پشت این آپارتمان ها و آسمان خراش هاست. اگر شما در طبقه بالا باشید که خورشید رو می‌بینید. پس این الان در نظر شما نیست، اما این نمیشه لیل، باید یک نشانه ای باشه، یه علامتی باشه که بدونید واقعا شب شده است و به چشمتون ببینید اون علامت رو. اون کدام است؟ فقیهان میگویند ذهاب الحمرة المشرقية على قلة الرأس، اون سرخی های خورشید که باقی مانده اون شعاع ساطع نورانیت خورشید در آسمان که به شکل قرمزی دیده میشه، اینا از مشرق جمع کنه بساطش رو، از بالا سر شما بگذرد و برود به طرف مغرب. همینطور که این باقی مانده سرخی خورشید از روی سر شما گذشت، میشه آغاز لیل، زمانش که میتونید بگید اللهم لک صمت و علا رزقک افطرت، و میتوانید بخورید و نوش جان کنید. و اتم الصیام الی اللیل، یه جمله باقی ماند. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، در روز یه موضوعی است که از به اصطلاح ما، به اصطلاح چیز ما، ملحقات روزه است. یعنی این ادامه باب روزه همیشه این مطرح میشه در اسلام، اون موضوع اعتکافه. اعتکاف ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، این از برکت این سالها این واژه اعتکاف و اعتکاف رجب و اینها رو ما دوستان جوانان ما آشنا هستن. ببینید خود واژه عکوف و اعتکاف معنای ویژه‌ای دارد. لغتش عاکف و عکوف یعنی التزام و پیوستگی به یک جا، در یه جایی ملتزم شدن، این رو میگن عکوف. عاکف اون کسی که ماندگاره در یه جاست. از انتم عاکفون فی المساجد، وقتی که شما عکوف میکنید در مسجد، یعنی میمانید. در مورد بت‌ها ما حاضر تماثیل التی انتم لها عاکفون، این بت‌ها چیه؟ پا اینها زانو زدید، به اینها دل دادید. دلدادگی و پیوستگی و متصل شدن و ملتزم شدن را عکوف میگویند. یکی از سنت‌های اسلام بود. اصل این سنت در ماه رمضان است. اونگاه دامن و اون رجب رو هم، اون سه روز خاص رو میگیره در ماه رجب. این بود که دهه آخر رمضان رو مسلمانان دیگه دریغشون میومد که این ده شب رو دیگه درون خانهشون باشن، درون زندگی و کار. میگفتن حیف این رمضان داره میره، رفت 20 روز دیگه این ده شب رو. و این از حالات خود پیامبر است. توجه داری؟ که وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی هم خود پیامبر وقتی ده شب آخر رمضان می شد دستور می دادن در درون خانه دیگه شبها رخت خواب به تعبیر ما پهن نکنن. شد المعذر، پیامبر دیگه آستین بالا می زدن، شبها رو به حد اقل و حداقل استراحت میگذارم. میگفتن دیگه به تعبیر ما و عامیانه ما معلوم نیست سال آینده رمضانی رو درک کنیم یا درک نکنیم. حیف این شب هاست که دیگه به خفتن و غفلت بگذرد. بگذار مرغ سحر باشیم این شبها رو و بیاموزیم از پروانه. بیدار می شدن می ماندن بس. بعد مسلمون ها می رفتن در مسجد، این در شب رو معتکف می شدن، اعتکاف می کردن، این می موندن تو مساجد به عبادت می گذراندن. ولا تو باش روحن و انتم آکفون فی المساجد. اگر شما اعتکاف کردید، بله در شرایط اعتکاف دیگه مسائل جنسی قطع میشه، اینها دیگه قطع میشه. ولا تو باش روحن و انتم آکفون فی المساجد. کلمه مساجد میدونید جمع مسجده. اتفاقا چقدر زیباست که در پارسی گذشته، در فرس باستان، قبل از به اصطلاح خود کلام عرب ما، کلمه مسجد پارسیان به محل عبادت میگفتند. مسجد بسیار نزدیک در تلفظ با مسجد. یه پارسی سره روان این کلمه، زیبایی های کلام پارسی است. مسجد، مسجد، مسجد. حالا چرا به محل نماز مسجد گفته میشه؟ چرا مرکع گفته نمیشه؟ محل رکوع، محل سجود چرا میگن؟ مثل این که در همه حالات نماز خوشترین حال اون سجود است، لذا نام محل نماز رو هم به نام سجود، به شرافت سجود مسجد میگوین. شما عکوف در مساجد اگر کردید دیگه، حالا نمیخوام حکم فقهی بگم، بعضی ها گمان کردن مراد از مساجدی که اعتکاف در اون میشه فقط مسجدی است که امام معصوم یا پیامبر در اون نماز خوانده است، یعنی مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، مسجد بسجه، مسجد مدائن که امیرالمومنین تو این سه تا آخری نماز خوندن، این پنج مسجد. کلمه المساجد تمام مساجد رو میگیرد. المساجد فتوا هم الان بر این است، در مساجدی میتوان اعتکاف کرد که تقام و فیها الجماعه، درش جماعت برگزار میشه و محل اجتماع است. خب آکفون فی المساجد، یه جمله کوتاه باقیمون که دیگه فردا شب این آیه رو تکرار نکنیم. تلک، تمام شد بحث روزداری. تلک حدود الله، مسلمانان اینها حدود الهی است که خداوند براتون میگه. حدود، حد به معنای من، به معنای جلو. دربانه هایی که میگذاشتن جلو رو میگرفتن کسی نیاد وارد نشه بهش میگفتن حداد. وقتی شوهری میمیرد در اسلام عجیب ظرافت هایی وجود داره. به این زن شوی مرده میگوین 4 ماه و 10 روز یجب علیکل حداد. حداد باید حداد کنی از ماده حد. حداد یعنی چی؟ واجب است بر توی خانم. حداد، حداد یعنی المنع من الزینه، یعنی آرایش نکن، یعنی لباس زیبا و شیک و چشمگیر و برازندهی که دیگران رو به خودت جلب کنه نپوش. خاک و انگور اونقدر ارزش دارد و احترام اون مرده که حرمت بنهی و دیگه اینجا نظری رو به سوی خودت نکشی. این یه امر روانی و عاطفی است، همدردی است با صاحبان این با خانواده همسر. نگویند عروس ما به منتظر این بود که شوهرش بمیرد. یجب علیکل حداد، حداد منع از زینت. خیلی ظریف این احکام بس شده در اسلام. اصلا ببینید به مجازات های اسلامی دو اصطلاح عمده میگیم، یکی حدود، دیگری تعذیر. چرا به مجازات های اسلامی حدود میگن؟ به معنای موانع، موانع ایجاد جرم در جامعه. حدود الهی رو که حد میگن چون مانع ایجاد و رواج جرائم اجتماعی است، بزهکاری هاست، لذا به اینها حدود گفته میشود. فرمود تلکه حدود الله، اینهایی که بهتون گفتیم اینها مرزهای الهی است، رعایت کنید حد خدا را، حدود خدا را فلا تقربوها. به تعبیر امروزی ما خطوط قرمز رو حفظ کنید، رعایت کنید، به سلامت میمانید. کذالک، دیدید چطور؟ یبین الله آیاته للناس. خداوند اینطور تبیین میکند به زیبایی آیات خودش رو برای مردم. لعلهم یتقون، باشد که آدمیان را گوش نهادن، گوش گرفتن و گوش جان سپاردن به آیات الهی، وادی تقوا رو پله به پله، مرحله مرحله طی کنن و به اون اوج سعادت و فلاح و رستگاری دست یابند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام. بسیار آیه ظریفی است. انشاءالله فردا شب ادامه آیه رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن و نورانیت وحی منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه.